سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 49. منم جلال سعیدی هستم، مخلص شما. و شما هم اگه اینجا هستید، خب حق دارید اومدید ببینید این دفعه میخوایم سرمونو تو کدوم حفره تاریک تاریخ فرو کنیم. جای خوبی اومدید و باید مثل همیشه بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
بی حیاها.
راستش من مدت ها بود که میخواستم به تاریخ اخیر این کشور بنگلادش بپردازم، چون ویژگی های جالبی داره این کشور و در نهایت با توجه به اینکه تو هفته های گذشته بنگلادش شاهد اعتراضات بسیار گسترده مردمی بود، بالاخره نوبت به این بنگلادش هم رسید تا با هم یه نگاهکی بهش بندازیم و ببینیم اصلا این بنگلادش که میگن چجور کشوریه و چه ویژگی‌هایی داره. کشوری که گفته میشه خیلی از برندهای معروف لباس دنیا کارخونه های تولیدیشون تو این کشور هستن، که البته اونم یه عالمه بحث های حقوق بشری توش نهفته. و تاریخ تأسیس این کشور هم یه کمی بیشتر از 50 ساله، که تقریبا یعنی هیچی توی تاریخ دنیا. مسئله مهمتر اما برای ما ایرانی ها دلیل اصلی این اعتراضاته، که اونم واژه بسیار بسیار آشنای سهمی است. یعنی تو بنگلادش هم درست مثل ایران ما، شما بسته به این که پدر مادرت تو فلان جنگ بوده باشه یا کشته شده باشه یا مجروح شده باشه، یه سری امتیازهای عجیب و غریب داری فقط به واسطه فلان تصمیم والدینت. داریم در مورد کشوری صحبت میکنیم که 171 میلیون نفر جمعیت داره و از این 171 میلیون نفر بر اساس آمار رسمی که 2 سال پیش تهیه شده، بیش از 40% از افراد 15 تا 24 سالش، دوباره تکرار میکنم 40% از افراد 15 تا 24 ساله این کشور اصلا کاری ندارن که بکنن، که هیچ، حتی تحصیل هم نمیتونن بکنن. یعنی 18 میلیون نفر تو بنگلادش کلا بلا تکلیفن و سیستم نتونسته اونا رو به کار بگیره و نه حتی براشون زمینه ای رو مهیا کنه که برن درس بخونن، یه مهارتی کسب کنن. اصلا بل شدن اینا به امون خدا. حالا توی یه همچین وضعیتی تو این کشور حدود 2 میلیون نفر کارمند دولتن، که گفته میشه نصف اونها، یعنی 1 میلیون نفرشون، فقط بر اساس سهمیه استخدام شدن، نه بر اساس لیاقت و توانایی و تحصیلات. یعنی اونجا یه آزمون استخدامی بین جوانان بنگلادشی برگزار میشه که 30% سهمیه اون آزمون مال کیاست؟ مال اوناییه که پدر مادراشون تو جنگ‌های آزادی بخش بنگلادش علیه پاکستان کشته شدن. این جنگ مال چه سالیه؟ سال 1971 میلادی، یعنی 53 سال پیش. این ماجرای سهمیه هر چقدر که برای غربیا مثلا عجیب و غریب و شاید اصلا نفهمنش بگن what the hell، ولی برای ما ایرانی ها که اصلا نظاممون از یه تعداد زیادی سهمیه تشکیل شده، حالا 4 تا ابا عمامو هم انداختن رو سر کلش که کسی شک نکنه، خیلی آشناست و هممون یه جورایی اصلا سهمیه زده ایم اگه تو بهرش بریم. من خودم تو دوران دانشجویی رفیقی داشتم که باباش تو جنگ ایران و عراق شهید شده بود. دارم در مورد کی حرف میزنم؟ اواخر دهه 70 شمسی. این رفیق ما که خب از نظر درسی واقعا ماشاءالله درب و داغون بود، تو دکترای دامپزشکی دانشگاه سراسری، اونم تو دانشگاه شیراز قبول شده بود و تقریبا همش هم یا مشروط بود یا میافتاد یا هم که اصلا نمیومد دانشگاه، ولی قدرتی خدا همینجور مثل تانک هم پیش میرفت و میومد بالا. هر وقتم که بهش میگفتیم داداش تو چجوری اومدی بالا، مثلا اون درس مهمه رو که پیش نیازه نه فلان و فلان و فلان بود افتادی که تو، ایشون هم با صداقت خاصی جواب میداد دست بابای شهیدم درد نکنه که بزرگوار ظاهرم میومده از اون دنیا، درسای افتاده پسرشو پاس میکرد و برمیگشت میرفته دو جمع امام و شهدا و دور هم میخوندن راه امام و شهدا دلو میبره کرب و بلا و اینا. حالا کاش این رفیقمون مثلا حزب اللهی بود یا حتی ظاهر فرزند شهید بودن خودشو حفظ میکرد. نه، بزرگوار اهل همه گونه حال و حولی هم بود و مثلا دانشگاه یه بار برداشت اینا رو مفت و مجانی برد سوریه. اون موقع سوریه اون موقع البته جای باحالی بود، هنوز جنگ نشده بود اونجا و خیلی هم میرفتن حالا مثلا زیارت، ولی کارهای دیگه هم زیاد میکردن. اینم وقتی برگشت اومد و ازش میپرسیدیم که خب چه خبر و خوش گذشت سوریه، زیارت قبول و اینا، میگفت بابا بیخیال زیارت، سیخی چندمون اونجا، همش با یه سری از رفقای بابا شهیدمون جیم میزدیم میرفتیم توی یکی از خیابونای دمشق که پر از بار و کلاب بود فقط عرق خوری میکردیم و دختر بازی. ایشون با استفاده از برگ برنده فرزند شاهد بودنش یه ترم بعدم انتقالی گرفت رفت دانشگاه تهران، در حالی که اگه بنده به عنوان تهرانی اگه میرفتم تو دفتر رئیس دانشگاه میگفتم منو انتقال بدید به تهران، به عنوان یه رعیت بدون سهمیه با لگد بیرونم میکرد و میگفت ما شهید ندادیم که از این کارا بکنیم، برو بجام بردم بالکارت. احتمالاً این دوست ما بعد از فارغ التحصیلی هم بدون آزمون توی جای خفن دولتی مشغول شده، الان هم داره اشغالش میکنه. و البته من اگه بخوام از رفیقای سهمیه این خاطره بگم، باید دو سه اپیزود براتون قصه حسین کرد شبستری که نه حسین کرد سهمیه‌ای تعریف کنم. حالا ولی نمیدونم چرا احساس تکلیف کردم رود درازیمو توسعه بدم به تاریخ شفاهی خودم تا بگم این زخم سهمیه روی تن و بدن ما رو جای بنگلادش رو تن و بدن ما ایرانی ها هم بدجوری نشسته و معلوم نیست که چقدر سرنوشتامون همگی عوض میشد اگه تو کنکور و استخدام و باقی موارد اینقدر سهمیه نبود و تو ایران ما آدما بر اساس لیاقت‌هاشون به جاهایی که می‌خواستن می‌رسیدن، نه به خاطر انتخابای درست و غلط ننه باباهاشون. پس همین جاده خاکی عمیق و پردست‌اندازی که رفتیم رو دند عقب می‌گیریم و برمیگردیم تو جاده اصلی که جاده کجاست؟ جاده بنگلادش. و بریم ببینیم اصلا رگ و ریشه این کشور از کجا میاد و وقتی از بنگلادش و اعتراضاتش حرف می‌زنیم از چی و کی و کی و کجا و اینا داریم حرف میزنیم. برو بریم.
شوخی با
بیهیاها.
در مورد پاکستان قبلا یه اپیزود مفصل ساختم من و دوستانی که نشنیدن اون اپیزودو خوبه که برن اپیزود 13 رو با عنوان جنرالی که با آخوندها میپرید بشنون. منم طبق معمول چراغا رو خاموش میکنم همه راحت برن بیان و دوستایی هم که شنیدن تو ذهنشون تازه نیست اون مسئله میشونن برن رو دورتون، یعنی اینجوری اپیزود 13 جنرال که با خودم پیدا گوش کنن. خیلی اگه بخوام تسامحاً تاریخ بنگلادش رو ساده کنم، اون اوایل که پاکستان از هندوستان جدا شد عملاً دو قسمت بود، پاکستان شرقی که به هندوستان نزدیک بود و پاکستان غربی که خیلی دست مسلمونا بود و عملا این پاکستانی که امروز میشناسیمش، چند وقت پیشم یه موشک بازیایی با جمهوری اسلامی کرد، اون پاکستان غربی چند دهه پیش. اختلافات بین این دو قسمت غربی و شرقی پاکستان خیلی زیاد بود تو اون دوران و شرقی ها معتقد بودن غربی ها دارن حق اونا رو میخورن، هند هم از شرقی ها حمایت میکرد و بالاخره دامنه این اختلافات انقدر بالا گرفت که تو مارس 1971 آتش خاکستر بین این دو خطه شعله‌ور که چه عرض کنم مثلا منفجر شد و یه جنگ تمام عیار بین این دو قسمت را افتاد. گروه های چریکی معترض در قسمت شرقی با موج نارضایتی وسیعی که بین مردم وجود داشت همراه شدند و هندوستان هم همه جوره اونها رو حمایت میکرد و همین باعث نگرانی پاکستان غربی شد و اونا برای اینکه به حساب خودشون آتش فتنه رو در نطفه خفه کنن یه حمله خیلی وسیع و جدی حتی به مرزهای هند کردند و خلاصه بعد از حدود 9 ماه جنگ پاکستان غربی شکست خورد و پاکستان شرقی تبدیل شد به کجا؟ به بنگلادش فعلی. اون غربی هم که شدن پاکستان امروزی. منتها ماجرا به این سادگی نبود دیگه و طی این مدت یعنی درگیری ها و حتی تا یکی دو ماه بعد از آتش بس قتل عام های عجیب و غریبی توسط غربی های اسلامگرا توی قسمت شرقی صورت گرفت. خبرنگار نیویورک تایمز که بعد از آتش بس رفته بود بازدید کرده بود از اون کشور چیزای حیرت انگیزی تعریف کرده و گفته توی بنگلادش امروزی که میرفته شهر به شهر محل های اعدام رو میدیده که توی اونها پاکستانی های مسلمان مردم هندو رو با سرنیزه و گلوله اعدام کرده بودن و کنار جاده ها و هر گوشه شهر دیدن دسته های جمع شده استخون آدم به یه پدیده عادی تبدیل شده بود که حتی گاهی وقتا میشد دید که بچه ها دارن با جمجمه های اون جنازه ها بازی میکنن. در این حد ظاهرا پاکستانی ها وقتی به این مناطق وارد میشدن روی خونه هندوها علامت اچ رو میزدن و این یعنی که تمام اعضای اون خونه و خانواده به واسطه هندو بودنشون باید کشته بشن. از تعداد مردم کشته شده در اون دوران روایت های بسیار بسیار ترسناک و متفاوتی وجود داره و اعدادی بین 200-300 هزار نفر تا 3-4 میلیون نفر گفته میشه و تجاوز جنسی به زنان هندو هم که اصلا ظاهرن یه پدیده عادی بوده چون ظاهرن علمای اسلامی مربوطه زنان بنگالی رو برای جنگجویانشون دارایی عمومی اعلام کرده بودن و خب اینا هم که منتظر حلال شدن دارایی های عمومی هستن دیگه. خیلی اون اتفاقات رو نسل‌کشی میدونن و البته سر این مفهوم و تعاریفش همیشه توی سازمان‌های بین‌المللی بحث هست، ولی خب به هر حال چیزی که مطمئنیم و میتونیم قطعی بدونیمش اینه که انسان‌های بسیار زیادی توی اون دوره کشته شدن و یا بهشون تجاوز شد، ولی در نهایت همونطور که گفتم پاکستان شکست خورد و کشور بنگلادش امروز عملاً از سال 1971 تشکیل شد و شاید خیلی امیدوار شدن که این منطقه به این کشور تازه تأسیس یه ذره آروم بگیره و مردمش روی آسایش رو ببینن و به قول خارجی ها وارد مرحله کول داون بشن یا کالم داون بشن یا همچی چیزی. خب بشن، ما که از اون خانواده‌اش نیستیم که بعدی کسی رو بخوایم. مثلا به ما چه هستن؟ بشن نشن، بشن بشن نشن، چی شد؟ اصولا میدونید تو اکثر کشورها اینجور جنبش ها که بنگلادشی ها داشتن یه پدری داره. تو بنگلادش هم پدر این جنگ های آزادی بخش آقای شیخ مجیب الرحمن بود که خب از مدت ها پیش عملا داشت این مبارزات رو رهبری میکرد. بعدم ایشون رئیس جمهور بنگلادش شد، اما تو سال 1975 یعنی فقط 4 سال بعد از تأسیس کشور بنگلادش ایشون توی کودتای نظامی خودش و بیشتر اعضای خانوادهش کشته شدن، ولی 2 تا از دخترای ایشون که تصادفاً اون موقع در سفر خارجی بودن زنده موندن. چرا مهم من این دخترها و زنده موندنشون؟ چون یکیشون شیخ حسینه سالها بعد نخست وزیر بنگلادش شد و همین الان هم اتفاقا ایشون 15 ساله که نخست وزیر این مملکت عجیب و غریبه. البته من شخصا از این خوشحالم که از پدر بنگلادش دختر بنگلادش باقی موند تا سیکل همیشگی مرد سالاری حداقل تو این کشور تازه تأسیس قطع بشه. ولی خب حالا بعدن حرف میزنیم در این مورد که خود همین بانوی پرهاشی هم که از سال 2009 قدرت اول این کشور رو در دست داره، وقتی که آب قدرت طلبی و انحصار رو مناسب دید تبدیل به شناگر قابلی شد و اونقدر زیرابی و روابی رفت که خودش ایشون داره تبدیل میشه به یه آینه عبرت رسمن. مثلا همین پارسال خبرنگار بی بی سی جهانی حسابی به چالش کشید خانم نخست وزیر رو و البته ایشون هم جوابای عجیب و البته برای ما ایرانی ها آشنایی داد به سوالای خبرنگار.
پس چرا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مشکلات از جمله قتل‌های فراقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سرکوب رسانه‌ها ابراز نگرانی می‌کنه؟
نمی‌دونم، راستش این اتهامات مطرح شد ولی اونا نتونستن ثابت کنن. بعضی گروه‌ها اعداد بزرگی رو مطرح می‌کردن ولی وقتی ما تحقیق کردیم فقط 5-6 نفر بودن که تحت تأثیر قرار گرفته بودن. در بعضی موارد افراد خودشون به دلیل مسائلی خودشون رو پنهان کرده بودن به دلایل مختلف. ما اصلا از قتل فراقانونی حمایت نمی کنیم. من نمی دونم آیا کشورهای دیگه هم این قانون رو دارن یا نه، ولی در کشور ما قانونش هست. قانونی که میگه اگه نیروهای امنیتی و پلیس ما خطایی مرتکب بشن سریعاً توسط دستگاه قضایی محاکمه میشن. هر سازمانی که کار خلافی بکنه سریعاً مجازات میشه.
نه، آشنا نیست این مدل جوابا. بعضیا به این جوابا میگن جواب سربالا، بعضیا میگن جواب سرپایین. تو این روش که سیاستمدارا استادشن طرف سعی میکنه به جای جواب دادن به سوال با شوخی یا پرت و پلا گفتن یا دادن آمارهای شاخدار هم به سوال جواب داده باشه هم قدرتی خدا جواب نداده باشه. مثلا آمیتاب باچان هست، هنرپیشه معروف هندی که ما ایرانی ها بیشتر به عنوان ویجی دوست پسر بسنتی صداش میزنیم. ایشون وقتی یه بار پرسیدن ازش شما این صحنه های مشکل بزن و بکوب و خالی بندی فیلماتو چجوری بازی میکنی، ایشون جواب داد اینا مشکل نهی، غیر ممکن هی. تسلط به زبان هندی رو حال کردید خدا وکیلی. من برم هندونورا دیگه مشکل زبانم ندارم هی، خدا رو شکر هی. هرچند که هند دور هی و من ترجیح میدم از همین دور این چی که دانا کرداهی و هی به طور کلایی هی 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 هی. حالا که اینجوری شد آمیتاب باچان هم میشم براتون، اینجوری میشم یعنی پدر اون کسافت مادر منو کشته، مادر بیچاره منو کشته بود، پدر 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 رو ول کن، بسنتی کجایی بیای کم ماساژم بده، بسنتی بسنتی اومد که بسنتی چطوری بسنتی، تو رو خدا به پا اون شیشه ها نره تو پاد، مواظب کردایی بسنتی جان مواظب کردایی.
Thank you. जाएंगे मर जाएंगे हम जिंदा रहेगी हमारी
بله رفتیم یه سر بنگلادش ببینیم چه خبره، ببین سر از کجا در آوردیم. ببین کاراتو آقای سعیدی، گفتم که این ذهن من مایه، میگی چرا میگی؟ داشتم میگفتم که این قانون سهمیه ها تو بنگلادش که الان باعث این همه اعتراض و دردسر شده، عملا قانونیه که تو همون سالهای اول کشور بنگلادش توسط پدر بنگلادش آقای مجیب الرحمن وضع شد. البته خب اون اوایل قابل درک بود، به هر حال همونطور که گفتم جامعه بنگلادش به خاطر اون کشتارهای وسیع و تجاوزها زخمهای عمیقی خورده بود، ولی خب الان بعد از بیش از نیم قرن واقعا نیازی هست که توی همچین کشوری که 18 میلیون نفر آدم بیکار داره، یه سری چون اجدادشون یه جایی یه کاری کردن یا قربانی شدن هنوز سر سفره دولت باشن. تو سال 2018 البته یه سری اعتراضات دانشجویی صورت گرفت تو این کشور و اون موقع تصمیم گرفتن برای ساکت کردن اعتراضات این قانون رو تعلیق کنن، همین سهمیه رو. ولی اوایل ماه جون میلادی همین امسال دوباره دادگاه عالی بنگلادش این قوانین رو برگردوند و اعتراضات اخیر هم از همونجا شروع شد. دادگاه عالی هم که اعتراضات رو دید گفت جدی میفرمایید و زحمت کشید فقط یک ماه این قانون رو معلق کرد تا دانشجو برگردن برن سر کلاساشون. جوکه ها، یک ماه تیتاب میدیم به مردم دهنشو شیرین بشه و بعد از یک ماه دوباره همون آش و همون کاسه. اینه که دانشجو هم تیتاب اهدایی حکومت رو وانه کرده پس فرستادن و اعتراضات ادامه پیدا کرد و شدیدتر هم شد. بیش از 100 نفر کشته شدند، صدها نفر زخمی و دستگیر شدند و خانم حسینه نخست وزیر 15 ساله چیکار کرد این وسط؟ همه چی رو از دم محکوم کرد، گفت هر کی کسی رو کشته مجازات میشه و خیلی کار بدیه کشتن آدمها و بی‌تربیتا، زشته، این کارو وای نکن، پدر سوخته نکن تو این مایه ها و این چیزا. دولت ایشون و طرفداران قسم خوردش هم که گفتم از سال 2009 بالا نشستن و پایین نمیان، به این معروفه که اغلب روزنامه نگارایی رو که منتقدشن به صورت مستقیم و غیر مستقیم هدف خشونت جسمی قرار میده و اصلا گفته میشه یکی از بدبختی های سردبیران مطبوعات توی بنگلادش اینه که خبرها رو چجوری تنظیم کنن که یه وقت خدای نکرده به تریش قبای خانم نخست وزیر و طرفداراش بر نخوره، یه وقت بیان سراغشون، چون اونجا هم اول میکشن بعد میشمارن اون چیزایی رو که باید بشمارن. دوستان مثلا تو بنگلادش یه جمعیت 10 میلیون نفری هستن که اقلیت دینی به حساب میان، ولی طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رسانه‌های سراسری بنگلادش اصلا مجاز نیستن به مسائل و مشکلات این اقلیت‌های دینی اشاره کنن، چون حکومت خانم حسینه اصلا خوشش نمیاد از این کارا. خانم حسینه الان تو تاریخ به عنوان یک زن یکی از رکورددارها هم هست از نظر طول مدت حکومت، و جالبه که بدونید که رقیب، که چه عرض کنم، دشمن اصلی سیاسی ایشون هم توی بنگلادش یک خانومه. یعنی کی؟ یعنی خانم خالد ضیا، همسر ضیاءالرحمن رئیس جمهور سابق بنگلادش، که بعد از کشته شدن شوهرش وارد سیاست شد و ایشون هم اتفاقا دوبار نخست وزیر بنگلادش شده، ولی خب الان سالهاست بین ایشون و حسینه خانم بکش بکش سیاسی برقراره و وقتی که حسینه قدرت رو در دست گرفت داد چنان پرونده‌ای برای خالد ضیا درست کردن که نتیجه‌اش شد سالها حبس خانگی و ظاهرا همین الان هم خالد در حالی که نزدیک 80 سالشه توی حبس خانگی به سر می‌بره و خانم نخست وزیر فعلی که خودش هم 77 سالشه همه جوره تلاش کرده رقیبشو بندازه گوشه رینگ و بهش اجازه نطق کشیدن هم نده تا یه وقت خدای نکرده تهدیدی نباشه براش. البته اینم باید گفت که تو دوران خانم شیخ حسینه بنگلادش رشد اقتصادی خیلی خوبی داشته و تونسته از نظر اقتصادی تا حدودی بالا بکشه خودشو، ولی مسئله اینه که این خانم رسما کشور رو داره به صورت تک حزبی اداره میکنه و به هیچ کس اجازه نطق کشیدن نمیده، که خوبی نشون میده که حاکمان مستبد قد قشنگ بلدن در حالی که در ظاهر کشورشون دموکراتیک اداره میشه و انتخابات دارن و اینا، ولی در نهایت یه جوری مسیر این چیزی که اسمشو گذاشتن دموکراسی رو هدایت میکنن که کی خوشش بیایه، خودشونو، دوروریاشونو، باقی شرکا به جز کی، حزبای مخالف یا مخالفین. وضعیت سختی ساخته ایشون تو مملکت و درسته که وضعیت جنگی نیست، ولی با دیدن وضعیت کشور و خوندن خبراش یه حس عجیب و جنگی به آدم دست میده و دلش میخواد شلوار پلنگیشو بپوشه بره وسط نفس کش به طلبه، همجوری بدون هیچ دلیلی و بی خود و بی جهت بساطی رو.
Shalvar palangi
حالا من که شلوار پلنگی ندارم ولی پاش بیفته اخلاقم پلنگی میشه. اگه خواستید بگید ما هم بیایم بجنگیم در جوارتون. بله میگفتم پلنگای عزیز، یعنی ببخشید دوستای خوبم، که این بنگلادش کشور خیلی عجیبیه. مساحتش 11 برابر کوچکتر از ایران ماست ولی تقریبا 2 برابر ایران جمعیت داره، در حالی که 7% مساحتش هم آب اصلا. سرزمینی که قبل از اینکه بنگلادش باشه بخشی از سرزمین بنگال بوده که نصفش تو هنده و نصف دیگه‌اش هم شده بنگلادش امروزی، یعنی کلاً کشور نصف شده، از یه طرف با پاکستان نصف شده، از اون طرف با هندوستان نصف شده و کلاً نصف نصف داره میره جلو. میگن این سرزمین بنگال اولین بار توسط اکبر شاه بنگال نامیده شد، که البته این اکبر شاه رفتی به اون اکبر شاهی که ما میشناسیم نداره.
فهم کنم مترو چیه برای شما؟ اونایی که ندیدن، اونایی که دیدن که دیدن، از زیر زمین راه درست میکنن و سرعت اونقدر زیاده که بعد از ژاپن، فرانسه، انگلیس و آمریکا، آلمان سوار مترو شدن.
بله همین، ایشون رفتی به بنگلادش نداره طبیعتا. ایشون جالبه که خب 90% جمعیت این کشور مسلمانن، ولی تن فروشی و ارائه خدمات جنسی در قبال دریافت پول تو این کشور کاملا قانونیه، که جلل خالق با توجه به نفوذ و گسترشی که اسلام داره تو این مملکت. و یعنی دیگه این یکی دیگه پیتزای قرمه سبزی نیست، کله پاچه‌ایه که به جای آب کله ملت نوناشونو تو سس آلفردو تیرید کنن. اینقدر عجیبه ماجرا.
شوخی با
بی‌حیاها.
خب اینم شوخی با تاریخ شماره 49 که توش رفتیم بنگلادش و برگشتیم و تو هنوز چش به راه منی. چی شد؟ چرا فاز آروق و عاشقانه گرفتم؟ بلکنید شما به من توجه نکنید، من حالم خراب، شما راه به ادامه بدید. چند تا آگهی تبلیغاتی برم براتون. نه منظورم این نیست که اسپانسر مسپانسر ما اینه و اونه، نه ما از اون پادکستاش نیستیم. جونم براتون بگه که قبلا هم یک دوبار براتون گفتم اینجا که بنده و رفقای خوبم یه کافه زدیم تو رادیو فردا به نام کافه فردا، که در این کافه جمعه ها ساعت 11 صبح به وقت ایران به روی شما باز میشه و توش یه ساعت و نیم در قالب میزهای مختلف حرفای خوب میزنیم و بین میزها هم به خبرهایی که شاید مرورشون یه لبخند کوچکی رو لبای شما بیاره میپردازیم و هر هفته اونجا یه سوالی هم از شما البته مطرح میکنیم تا صدای قشنگ شما رو هم داشته باشیم و پخش کنیم و کلی چیزای خوب و باحال دیگه، اگه تعریف از خود نباشه. و خیلی خوشحال میشم که اون برنامه رو هم گوش کنید. اگه نرسیدید پخش زنده برنامه یا تکرارهاشو از طریق رادیو بشنوید اصلا نگران نباشید. کافه فردا علاوه بر وبسایت رادیو فردا روی همه پادگیرها مثل کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای و همه اینا هست و مهمتر از اون اصلا میتونید به کانال اختصاصی کافه فردا توی تلگرام بپیوندید. اونجا همه چی هست، چه کل برنامه، چه سوال برنامه و چه تیک تیکای اونها، همه چی هست. فقط مونده شهرام منو قطعه قطعه کله بذاره اونجا. همین به فارسی تو تلگرام یا پادگیرا بنویسید کافه فردا، برنامه خودش به اذن خدا ظاهر میشه جلوت. این از آگهی اول. و آگهی دوم این که همونطور که تو اپیزود قبلی هم گفتم شوخی با تاریخ هفته دیگه به اپیزود 50 و مهمتر از اون تولد یک سالگیش میرسه و بدین مناسبت تصمیم گرفتم که تو اپیزود 50 از صداهای شما استفاده کنم که دارید برامون از خاطرات خودتون با شوخی با تاریخ یا نظراتتون یا حساتون یا هر چی که دلتون میخواد بگید. اصلا بیاید قربون صدقه هم بریم. اون فایل های صوتی رو هم میتونید به کانال شخصی خود بنده در تلگرام بفرستید، که اونم گفتم که اسم من رو تو تلگرام تایپ کنید جلال سعیدی، جلال سعیدی یه دونه باشه، اونم واسه نمونه باشه، خودش میاد دوباره اونم ببینم چه میکنید. بس دیگه سرتون رو درد نیارم. و ضمن تشکر فراوان از شهرام ابراهیمی عزیز به خاطر ادیت و تنظیم و هنرمندانه این پادکست از اول کار تا همیشه، ازتون میخوام که اگه دارید میرید برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و زشت و سمی زده تاریخ بهتون بسابه. مواظب باشید.